پادشاهی برسد. او آرزو می کرد که خدا به او پسری بدهد تا بتواند پس از مرگش جانشین می دانست کس داد. هر روز فتنه و آشوبی از گوشهی بر می خواست و خبرش به پادشاه می رسید. او جز غصه خوردن و آه کشیدن کاری نمی کرد. گدای بیچاره نمی دانست چگونه آن فتنه ها و آشوب ها را خاموش کند. نه روش پادشاهی می دانست و نه با سیاست کشورداری آشنا بود. هر روز که می گذشت یکی از عمرا بخشی از مملکت را از دستش خارج می کرد و پادشاه بیچاره غمگین و دلشکسته در قصرش می نشست و غصه می خورد. یک روز یکی از دوستان قدیمیش که به سفر رفته بود پس از سالها به کشور بازگشت و دوست خود را در مرتبه پادشاهی دید. به دیدار او رفت و گفت: خدا را شکر می کنم که از آن همه سختی و بیچارگی نجات یافته ای و سعادت و آسایش به تو روی آورده است. خدا را شکر که از گدایی به پادشاهی رسیدی. دیگر نه غم نان داری و نه غم زندگی. پادشاه با تأسف سری جنباند و گفت: ای یار عزیز، امروز دیگر زمان تبریک و شادمانی نیست. فتنه و آشوب از هر سو به کشور روی آورده است. حسرت روزهای گذشته و دوران تنگ دستی را می خورم، چرا که آن زمان تنها غم نان و خورد و خوراک داشتم، اما امروز تشویش جهانی با من است. حال دریافتم که قناعت با ارزشترین گوهری است که خداوند به آدمی داده است، اما بسیاری افراد مانند من قدر آن را نمی دانند. دوستان عزیز، حکایتی را که شنیدید برگرفته از گلستان سعدی بود. امیدوار هستیم که لذت برده باشید. آوردند که در زمانهای قدیم مرد بسیار ثروتمندی زندگی می کرد که بسیار خسیس و بد اخلاق بود. او انقدر خسیس و بخیل بود که حتی تکنان کوچکی هم به فقیری نمی بخشید. این مرد ثروتمند علاوه بر این بسیار ناشکر و ناسپاس بود. او هرگز شکر نعمتهایی را که خداوند به او بخشیده بود به جا نمی آورد. رفتارش با مردم و اطرافیانش به گونه‌ای بود که از همه طلبکار بود و فکر می کرد همه با او بدهکارند. این مرد ثروتمند در همه عمرش حتی یک قدم خیر برای کسی بر نداشته بود. او بسیار تند خوب بود، با مردم بدرفتاری میکرد و به آنها ناسزا میگفت. روزی از روزها گدایی به در خانه این مرد ثروتمند آمد و درخواست کمک کرد. هنگامی که خدمتکار خانه گدا را دید به او گفت: ای گدای بیچاره، مگر از جانت سیر شده ای؟ زود از اینجا برو. گدا با تعجب پرسید: بروم؟ برای چه؟ خدمتکار گفت: ارباب من کسی نیست که از او امید کمک داشته باشی. گدا گفت: از کجا می دانی؟ تو برو به اربابت بگو که فقیری آمده و درخواست کمک دارد، شاید کمکی کرد. خدمتکار گفت: من ارباب خودم را خوب می شناسم، اگر جانت را دوست داری از اینجا برو. ارباب من با گدایان خیلی بد است، اگر بفهمد که تو سماجت میکنی و نمی روی ممکن است تو را با مشت و لگد از اینجا دور کند. اما گدا باز هم بر درخواست خود پافشاری کرد. خدمتکار با اینکه می دانست ارباب هیچ چیزی به او نخواهد داد، رفت و قضیه را با ارباب در میان گذاشت. مرد خسیس و بخیل عصبانی شد و گفت: چرا بیهوده مزاحم من می شوی؟ چرا به خاطر یک گدا وقت من را تلف می کنی؟ خدمتکار گفت: او از شما انتظار کمی دارد، برای رضای خدا کمک کوچکی به او بکن. ارباب با خشم گفت: حالا که تو نمی توانی او را جواب کنی، خودم این کار را می کنم. او با صدای بلند بر سر گدا فریاد زد و گفت: از اینجا برو، مگر پول علف خرس است که به هر کسی ببخشم؟ من با زحمت این ثروت را به دست آوردم، تو هم تنبلی را کنار بگذار و کار کن تا مجبور نشوی گدایی کنی و به در خانه مردم بروی. مرد ثروتمند وقتی که دید گدا هنوز هم ایستاده و نمی رود به خدمتکارش گفت که او را با کتک از آنجا دور کند. مرد فقیر با دل شکسته از آنجا رفت و مرد ثروتمند به خانه بازگشت. اما از آن زمان روزهای خوش مرد ثروتمند تمام شد. سالها گذشت و دارایی مرد بخیل روز به روز کمتر و کمتر شد. او که هرگز زمان به شکر خدا نگشوده بود، کفر می گفت و از دست روزگار گله می کرد که چرا روزگار او برگشته و نمی تواند سکه روی سکه جمع کند و بر ثروت خود بیفزاید. از آن روز به بعد هرچه تلاش می کرد ثروتش کمتر و کمتر می شد تا آنجا که مجبور شد خدمتکارانش را جواب کند. مدتی نگذشته بود که خانهش را فروخت و بابت بدهی هایش داد. خلاصه ورشکست شد و سیه روزی و بدبختی چهره کریه خود را با او نشان داد. کارش به جایی رسید که در کوچه و بازار به گدایی افتاد. کسی نمی توانست باور کند گدایی که هر روز در سرک ها با لباس های پاره و مندرس می گردد همان مرد ثروتمندی است که روزگاری در شهر پیصدارترین فرد بود. غلام مرد خسیس در خانه مرد کریم و بخشندهی کار می کرد. او برای کسی کار میکرد که در بخشندگی در آن شهر همتا نداشت. غلام بیچاره که سالها در خانه مرد ثروتمند بخیل عمرش با بدبختی سپری شده بود، در خانه مرد کریم به آسایش رسید و خانه و اهل و عیال یافت. یک شب که غلام در کنار ارباب جدیدش نشسته و گرم صحبت بود، در خانه به صدا درآمد. غلام در را باز کرد. دید که گدای ژنده پوش است و تقاضای کمک دارد. غلام به اربابش خبر داد. ارباب با مهربانی به غلام گفت که به آن مرد فقیر رسیدگی کند. غلام مرد گدا را به خانه آورد و برای او دسترخانی گسترد و غذاهای رنگارنگ برایش آورد. گدا غذا را خورد تا سیر شد و در کناری نشست. غلام برای او چای آورد و ناگهان او را شناخت و شروع به گریستن کرد. ارباب جدید با تعجب علت گریه غلام را پرسید. غلام گفت: بر حال این گدا گریه می کنم. من او را می شناسم. او زمانی ارباب من بود. او یکی از ثروتمندترین مردان شهر، اما بسیار خسیس، بخیل و بد اخلاق بود. من در خانه او خدمت می کردم. او با وجود آن همه ثروتی که داشت به هیچ فقیری کمک نمی کرد. مثل اینکه دیروز بود که او آن گدای بیچاره را از در خانه خود راند. ارباب پرسید: کدام گدا؟ غلام داستان آن گدا را قصه کرد. ارباب جدید گفت: آری، من هر دوی شما را خوب می شناسم، اما شما نمی توانید مرا بشناسید، چون چهره و وضع و حال من با آن روزها به کلی تفاوت کرده است. من همان گدا هستم. او دل مرا شکست و با خاری مرا از خانهش بیرون کرد و نمی دانست که روزگار به او وفا نمی کند و شرایط زندگی همیشه به یک منوال نیست. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، و پایان برنامه قصه های کهن پارسی رسیدیم. این آخرین برنامه ما از این مجموعه بود. امیدوار هستیم که استفاده و لذت برده باشین. با شما یاران خوب خود خداحافظی میکنیم. خداوند مهربان پشت و پناهتان. ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیران خارجه بریتانیا و استرالیا در خصوص آخرین تحولات منطقه و باریکه غزه رایزنی و تبادل نظر کرد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه و مناسبات دو کشور تبادل نظر کردند. طرفین ضمن اشاره به برخی تحولات رو به جلو در مناسبات دو کشور ابراز تمایل کردند که تلاش‌های مشترک در مسیر تقویت همکاری‌ها در فضای مبتنی بر احترام متقابل تداوم یابد. امیر عبداللهیان در خصوص حمله هوایی رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق از بی‌عملی بریتانیا در محکومیت این اقدام انتقاد کرد. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر ضرورت توقف فوری نسل‌کشی و جنایات جنگی در باریکه غزه و کرانه باختری به عنوان تنها راه مؤثر برای بازگشت آرامش به منطقه افزود، تهران هیچگاه به دنبال توسعه تنش در منطقه نبود است، اما در مقابل حمله تروریستی رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و سکوت آمریکا و بریتانیا به معنای تشویق بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در تداوم جنگ افروزی و توسعه آن در منطقه است. امیر عبداللهیان افزود ریشه بحران در دریای سرخ نیست، بلکه در نسل‌کشی در غزه است. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا هم در این گفتگوی تلفنی با اشاره به تنش‌های موجود در منطقه خواستار خیشتنداری جمهوری اسلامی ایران شد و تاکید کرد عدم خیشتنداری از سوی طرف‌ها می‌تواند منجر به گسترش بیش از پیش درگیری‌ها در منطقه شود. کامرون در ادامه ضمن ابراز نگرانی از تداوم تنش در دریای سرخ در موضوع فلسطین افزود، آمریکا طرحی را برای آتش‌بس ارائه داده که در صورت موافقت طرف مقابل دستیابی به آتش‌بس در دسترس است. همچنین حسین امیر عبداللهیان و پنی وونگ وزیران خارجه ایران و استرالیا در گفتگوی تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه به خصوص اوضاع فلسطین و مناسبات دو جانبه تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان ضمن تاکید بر اهمیت رایزنی‌های سیاسی و تقویت سازوکارهای مشورتی بین دو کشور بر تلاش مشترک برای رفع موانع موجود در روند توسعه و گسترش روابط تهران و کامبرا تاکید کرد. وزیر خارجه استرالیا نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تاکید بر اینکه نگرانی جمهوری اسلامی ایران را از حمله به بخش کنسولی سفارت در دمشق درک می‌کند، خواستار خیشتنداری ایران شد. طرف استرالیایی همچنین نسبت به افزایش تنش‌ها و اقدامات متقابل و توسعه دامنه جنگ با تبعات غیر قابل کنترل و فراتر از تحمل منطقه ابراز نگرانی کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید با آنکه در توافقنامه دوحه آمده است که نام رهبران حکومت طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل و آمریکا بیرون شود، اما در طی دو سال گذشته نه تنها که بیرون نشده، بلکه نامهای شماری از سرپرست وزیران حکومت طالبان به این فهرست اضافه شده است. آقای مجاهد تاکید میکند که این تحریم ها ابزاری است برای فشار بالای حکومت طالبان که نتیجه ای ندارد. زهرا سلطانی از کابل در این زمینه گزارش میدهد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در کشور، نه تنها که نام رهبران حکومت طالبان از فهرست سیاه بیرون نشده است، بلکه نامهای شماری از سرپرست وزیران حکومت طالبان به این لیست اضافه شدند که این عملکرد خلاف توافقنامه دوحه میباشد. به گفته ذبیح الله مجاهد، موجودیت نامهای مقامات حکومت طالبان در لیست سیاه ابزاری برای فشار بالای حکومت طالبان است، اما این فشار و تحریم ها نتیجه ای ندارد.
اول خب باید بگم تعداد کسایی که قبلا در زمان ما سابق در لیست سیاه بودن در حدود خانه 20 بود، یعنی 20 چند تن بودن. بعضی آنها وفات شدن، بعضی آنها در وظایفشان نیستن. ولی خب بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان این بار باز هم حدود 5 تن آنها به لیست اضافه کردن که مفید نیست. خلاف توافقنامه دو هست اقدام و باقی ماندن آن باید از قبل باید برداشته می شد. دوم، اثرگذاری آن برای افغانستان بسیار کم است، چون بزرگاه استایسی آمدن نه سفر با امریکا نه با اروپا دارن، نیازم دیده نمیشه. کشورهای دیگری هم هستن که آنها سفر بکنن و دعای دیگری هم وجود داره که از این فشارها ما را جبران کنیم در طریقه دیگر. سومی که فشارها حدود 20 سال وجود امریکا در افغانستان تمام فشارها استفاده شده، ولی ما نتیجه را ندیدیم، مثبت نبود، منفی برآمد و هنوز هم مشکلات را اضافه سبب.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله طارق فرهادی بر این باورند که حذف نامهای اعضای حکومت طالبان از لیست سیاه آمریکا و سازمان ملل متحد کار آسانی نیست.
حل از این بسیار آسان نیست، به خاطر که در آمریکا هم است، در ملل متحد هم است، باید کل از اینا یک جای یک چیز بخواین. در ملل متحد میبینیم که نظریات اختلاف داره، تاثیرش منفی بوده به خاطر که تاثیرات سر اشخاص است، اما در جهان اتری یک جلوه پیدا شده که حتی سر اقتصاد افغانستان تاثیرات است.
گفتنی است که در حال حاضر نام 25 تن از مقامات حکومت طالبان در لیست سیاهی سازمان ملل متحد آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد و کانادا نیز به دلیل تصامیم سختگیرانه حکومت طالبان علیه زنان در کشور نامهای شماری از مقامات حکومت طالبان از جمله محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در لیست سیاهی این کشور قرار داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
قاری قرآن افغانستانی مقام دوم مسابقات قرآن شبکه سقلین را کسب کرد. به گزارش رادیو دری، در اولین دوره مسابقات بین‌المللی تلاوت قرآن کریم با عنوان رتل، محسن شجاعی قاری جوان افغانستانی مقام دوم این مسابقات را کسب کرد. گفتنی است این مسابقات در طول ایام ماه مبارک رمضان از شبکه ماهواره‌ای از سقلین پخش می‌شد که شاهد 3 مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی بود و شرکت کنندگانی از 31 کشور جهان در قالب 240 قاری با یکدیگر بر رقابت پرداختند و در پایان محسن شجاعی نماینده کشور افغانستان مقام دوم این مسابقات بین المللی را برای مردم افغانستان به دست آورد. در پایان یادآور می شویم حسین عزیزی نماینده جمهوری اسلامی ایران مقام اول و رعد خالد از کشور عراق مقام سوم را به دست آوردند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد تحقیقات درباره حملات هوایی رژیم نسل‌کش اسرائیل به تیم آشپزخانه مرکزی جهانی را خواستار شد. با گزارش رادیو دری، 15 عضو از اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از تلفات انسانی، درگیری‌ها، وضعیت فاجعه‌بار انسانی و خطر قحطی قریب الوقوع در باریکه غزه، رفع فوری همه موانع ارسال کمک‌های بشر دوستانه به این باریکه را خواستار شدند. اعضای شورای امنیت تأکید کردند که اسرائیل باید اقدامات بیشتری را برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه به مناطق محاصره شده باریکه غزه انجام دهند. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمون در واحد خبر رادیو دری. از شما تقاضا میکنم که همینک شنونده برنامه چوکی داغ باشین.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه در مورد پیام ایدی رهبر طالبان، آغاز بکار ساخت شهرک مسکونی نیلباغ کابل، حالت‌های شرکت انکشاف ملی حکومت طالبان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، دمی ابتدای برنامه عید سعید فطر به شما تبریک میگیم. انشالله طاعت و عباداتتان در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان هم پیامی به مناسبت عید فطر صادر کرد، البته چند روز پیش از عید، که دعو به برخی مسائل دینی، وظایف مسئولان و مردم پرداخته و بعضی موضوعات دیگه. اما نکته قابل توجه است که در این پیام هیچ اشاره‌ای به موضوع زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه نشده. موضوع تعلیم و تحصیل و کار اونا، آزادی بیان و بعضی مسائل دیگه کالی ما در این برنامه نمیخوایم که زیاد به این مسائل بپردازیم. موضوع دیگه است که کار پروژه شهرک مسکونی نیلباغ کابل پیشتر با سرمایه‌گذاری 71 میلیون دلاری از سوی یک شرکت چینی آغاز شد. با گفته مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، در این پروژه 1400 آپارتمان مسکونی در 56 بلاک ساخته میشه که تحت نظارت این وزارت در مدت 3 سال تکمیل خواهد شد. حمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، در مراسم آغاز این پروژه گفت در شهرک نیلباغ در 56 بلاک 1400 خانه رهایشی ساخته میشه و در اطراف آن ساختمان‌های تجارتی ساخته میشه که سرمایه‌گذاران افغان میتونن در آن سرمایه‌گذاری کنند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، هم گفت اکنون فرصت سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی میتونن در کنار صنعت، کشاورزی، تجارت و برق در پروژه‌های ساختمانی هم سرمایه‌گذاری کنند. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، هم در این مراسم گفت پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در بخش‌های مختلف پیشرفت صورت گرفته است.
امارت اسلامی افغانستان بعد از حاکمیت الحمدلله در ابعاد مختلف و در ساحات مختلف پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. از همه اول تأمین امنیت نعمت بزرگ الهی است که الحمدلله بعد از سالها ملت افغانستان از آن برخوردار است و فساد اداری که مصیبت دیگر بود الحمدلله برچیده شده و مواد مخدر که هم ملت افغانستان و هم همسایه ها و کشورهای منطقه همه از آن رنج می بردن الحمدلله در افغانستان دیگر کشت، زراعت و قاچاق و استعمال همه از او منع شده است و معتادین الحمدلله جمع‌آوری شدند. پروژه های اقتصادی بزرگ مثل کانال قشتیپا و سرک های حلقوی و دیگر پروژه های بزرگ مثل فاز اول کابل جدید و امروز افتتاح پروژه نیلباغ یک مشت نمونه خروار مثال های از اونها است.
بله، مشت نمونه خروار است، اما این پروژه‌ای که شما نام بردین مشت نیست که نمونه خروار باشه. اگه ایتو بگوین به ایمان است که اینا بخش بسیار اندک از پروژه‌های بزرگ و کلان است که اجرا شده یا در حال اجرا هستند، در حالی که تو نیست و همینا مهمترین و بزرگترین پروژه‌ای هستند که کارشان جریان داره و هنوز خلاص هم نشدن. پس میتونیم بگوییم که مشت نمونه مشت است، نه نمونه خروار. البته همین پروژه هم اگه عملی شون بسیار خوب است و حکومت باید به فکر پروژه‌های دیگه ای هم برای پیشرفت آبادانی باشه.
اینجای نهایت خوشحالی است که امروز با واسطه همکاری کشور همسایه ما و با واسطه شرکت MCC و IPPR امروز پروژه بزرگ نیلباغ که در فاز اول 1400 آپارتمان بنا می شود و برای تخمیناً 5000 نفر مستقیم و غیر مستقیم کاریابی و اشتغال زایی می گردد در اینجا و از طرف کشور همسایه ما در اینجا در حدود 71 میلیون دلار بلایواز سرمایه گذاری میگردد. واقعا جای نهایت خوشحالی است و انشاءالله ای آغاز و شروع پروژه های انکشافی است.
البته گفته میشه که این خانه هایی که ساخته میشه شما به کارمندان دولتی حکومت طالبان اختصاص میتین. من نمیفهمم که چه رقم است. به هر صورت بهتر است که این کارا ادامه پیدا کنه تا مردمی هم که بی سرپناه هستن دارای سرپناه شوند و از بی سرپناهی نجات پیدا کنن. البته برای این کار باید از شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و بین المللی هم کمک گرفته شود.
در جریان این سال انشاءالله دیگر سکتور خصوصی داخلی ما و همچنان کمپانی ها و شرکت های مختلف از کشورهای مختلف در اینجا انشاءالله سرمایه گذاری خواهند کرد. ما هم از جانب خود کلن به همه اطمینان می دهیم انشاءالله همه شرایط برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان مهیا است، امنیت تامین است الحمدلله و سرمایه هر سرمایه دار در اینجا محفوظ است و شرایط برای استثمار در اینجا کلن مهیاست.
شما میگین که شرایط استثمار در افغانستان کاملا مهیاست. فکر میکنم منظورتون جنبه مثبت و ثمرگیری از شرایط باشه، اما واژه استثمار معمولا بار منفی داره و به معنای بهره‌کشی کشورهای قدرتمند و قوی از منابع و ذخایر کشورهای ضعیف است، چیزی که افغانستان هم همیشه با اون مواجه بوده. پس به نظر من بهتر است که از واژه های دیگه استفاده کنین.
امارات اسلامی افغانستان همیشه واضح ساخته است که ما با همه همسایه های خود و با همه کشورهای منطقه و فرامنطقه خواهان روابط حسنه و روابط نیک هستیم و هیچگاه انشاءالله افغانستان پرابلم و مشکل برای همسایه ها و برای دیگر کشورها نخواهد بود و مخصوصا در رابطه با همسایه بزرگ ما چین ما اطمینان میدیم که امارات اسلامی افغانستان همیشه حامی وان چاینا پالیسی خواهد بود. ما همیشه چین واحد را تایید میکنیم و همچنان وان بلد و وان رود را ما همیشه حامی از او هستیم و خواهان از او هستیم که افغانستان از کریدورهای مختلف با وان رود و وان بلد وصل شود تا ما با هم بتوانیم
همکاری و پیشرفت داشته باشیم. بله میفهمین که سفیر و نماینده های چین همونجا شیشتن با زمین اصطلاحات کتکتر استفاده میکنیم. میگین ما طرفدار وان چاینا پالیسی هستیم، یعنی سیاست چین واحد. باز میگین که ما بی‌طرف هستیم و با جنجالای سیاسی دیگه کشورها کار نداریم. این مسئله خو از سالها قبل بین چین و تایوان جنجال ایجاد کرده نه؟ به هر صورت باز میگین که از پروژه وان بلت وان رود حمایت میکنیم، یعنی همو پروژه کلان یک کمربند یک جاده چین. ترجمه هم نمیکنین که لوکستر به نظر بیایه. خب گناهتون نیست، بسیار کشورهای کلان هم میخوان که به نوعی دای پروژه شامل شون. شما میگین که ما خو همسایه چین هستیم و حق همسایگی داریم، اما تو نیست؟
چون که با هم همسایه هستیم، مردمان ابی خطه هستیم، ما همیشه ما با هم زیست خواهیم کرد و قبلا هم با هم هیچگاه بین چین و بین افغانستان هیچ وقت مشکلی نبوده است و در آینده هم نخواهد بود. ما انشاءالله امیدوار هستیم که کریدور و خان هم انشاءالله خلاص شود، ما دیگر مستقیم با هم دیگر وصل باشیم، رفت و آمد و مخصوصا رفت و آمد تجارتی از این طریق هم در داخل افغانستان هم با کشورهای آسیای میانه و با جمهوری اسلامی ایران و حتی با کشورهای اروپایی از این طریق رفت و آمدها شروع شود. ما انشاءالله امیدوار هستیم که خط ریل از دی ساحت ساخته شود و سرک به شکل اساسی در اینجا جور شود. همیشه ملت های این منطقه با همدیگر صلح‌آمیز زندگی داشته باشند و از ترقی و پیشرفت همدیگر استفاده بکنند.
یکی دیگه از مقاماتی که در مراسم آغاز به کار پروژه شهرک مسکونی نیلباغ کابل گپ زد، مولوی محسن هاشمی رئیس اداره عالی تفتیش حکومت طالبان بود. آقای هاشمی در بخش از گپای خود از آغاز پروژه های ساخت و ساز در افغانستان ابراز خرسندی کرد. هنتو.
خوشحال هستیم، به خود میبالیم که امروز در یک کار نیک مصرف هستیم که امانا تعمیر و عمران کشور جنگ زده افغانستان بعد از 40 سال آمدن یک نظام قوی اسلامی مرکزی همشمول افغانستان. برادران عزیز، دین مقدس اسلام دینی است که در پهلوی احکام تشریعی عمران، بازسازی، تعمیر، اقتصاد، سیاست، حکومتداری سالم، دوستی با همه کشورهای منطقه و فرامنطقه، آوردن امنیت سرتاسری در خطه افغانستان و همه کشورهای دنیا میخواد. دین مقدس اسلام دین امنیت است. دین مقدس اسلام دین اقتصاد است. دین مقدس اسلام دین رشد و ترقی است. دین مقدس اسلام دین اخلاق و همزیستی است.
بله، دین مقدس اسلام خود دین امنیت، اقتصاد، رشد، ترقی، اخلاق و همزیستی است، به شرطی که کلیگی به این مسائل توجه داشته باشند. مخصوصا مردم از حکومت تقاضا دارند که بیشتر به این امور تاکید کنند. خب، در مورد مراسم و افتتاح پروژه شهرک مسکونی نیلباغ در کابل بگوین آقای هاشمی.
برادران عزیز، محفلی که به مناسبت پروژه نیلباغ از طرف وزارت محترم شهرسازی دایر گردیده است، قابل تقدیر است. فرد فرد مجاهدین منصوبین امارت اسلامی افغانستان، از ادنا پولیس سرباز تا اعلی رکن امارت اسلامی افغانستان در فکر آبادی افغانستان است. ما شما میبینیم صحیح است که دیروز ما در یک جنگ ناخواسته که اونم جنگ تحمیلی بود که امریکا از او طرف دنیا بالای ما حمله کرده بود، ما مجبور بودیم که همه چیز بگذاریم در مقابل او ایستاد شویم. اما امروز که افغانستان آزاد شده، ما با هیچ کشور دشمنی نداریم. ما به همگی صدا میزنیم که همچون کشور چین شما آماده شویم در بادسادی افغانستان سم بگیریم، در تعاون و مساعدت افغان مردم شریف و بیچاره افغانستان سم بگیریم.
دیگر اگه بخواید که در بادسازی افغانستان سهم بگیرن، حتما یک سهم هم برای خود میخواین دیگه. از امو خاطر بهتر است که حکومت سهم بیشتری در این زمینه داشته باشه و از نیروی کار و تخصصهای مختلف مردم افغانستان هم استفاده کنه.
پیشرفته های اقتصادی امارت اسلامی افغانستان را که همه دنیا به چشم میبینن، ببینن اگر دنیاوال یا او کشمرهایی که با امارت اسلامی عناد دارن خوشحال باشن خفه باشن، ما افغانستان را میسازیم. ما افغانستان را قسم میسازیم که تو سبا برای ما آفرین بکنی کسی که با ما عناد داری. الحق ما شهدت به الاعداء. انشالله روزی بیایه که شما هم ما را آفرین بکنین که چه قسم شما افغانستان را ساختین. دستاورده های اقتصادی امارت اسلامی افغانستان که کانال پوریجه، ساخت سالنگ، شارای ابریشم، کاسه هزار، خط آهن و دیگر پیشرفته های امارت اسلامی افغانستان را در باب اقتصاد تقدیر میکنیم.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، شیر محمد عباس استانگزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان پیشتر در اظهاراتی در جمع مردم کاپیسا در مورد آغاز مسیر پیشرفت و ترقی در افغانستان صحبت کرد و گفت که اگر از فرصت ها به درستی استفاده شود در آینده نزدیک شاید افغانستانی مترقی خواهیم بود.
ان شاء الله دور نخواهد بود که افغانستان یک افغانستان مرفه و اگر افغانستان پیشرفته و مترقی خواهد باشد. و اگر خدا نخواسته از این موقع استفاده نکنیم، باز شاید که خداوند هم برای ما باز موقع زیر نتر دیگه برای دیگه که باز ما با ارمان امیر روزا خواهد بودیم. شبها و روزا رو ما شما تیر کردیم. شما مردم کاپیسا خوب بهتر و خوبتر میدانید. پالوی تانی جبنگرام نزدیک است. شما نه روز نه شب از صدای تیاره ها استراحت کرده نمیتانستیم. بمبارد خود یک طرف بگذار، تخریب و توپ و تیاره رو دیگه طرف بگذار، از صدای تیاره ها هم استراحت کرده نمیتانستیم. و در این خاک مقدسی که خون میلیون ها شهید ریخته بود، قدمای ناپاک امریکایی جو گذاشته میشد. امروز با شهامت و با غیرت و قربانی مردم مجاهد ما هم از تمام اقوام، خداوند برای ما هم یک فتح کلان را نصیب گردان که افغانستان امروز آزاد است و در افغانستان امروز صلح است و امنیت است. عام از مرد و زن، از شرق تا به غرب، از شمال تا به جنوب، ما اینا را به نام افغان میشناسیم و به نام مسلمان میشناسیم، هر کس که است. و هر کس بدون امتیاز حق دارد، مثل که در دفاع کشور سهم گرفتن، در سیاست از کشور، در تعلیم از کشور، در اقتصاد از کشور سهم فعال گرفتن میتونه حقش است. هیچ کسی به کسی دیگر گفته نمیتونه که تو به کشور آمده نمیتونی یا افغانستان آمده نمیتونی، افغانستان است نیست. این وطن مشترک کلگی ماست. هر کس بدون از اینکه کس برش بگه که به افغانستان بیا یا نبیا، باید خودش بیا به افغانستان. این خانه مشترک ماست و این وطن باید ما جور کنیم.
بله، ما خو همیشه این گپ میگیم که افغانستان مربوط به کل مردم است و همه باید در او سهم داشته باشند. شما هم امیر میگین، اما مهم است که در عمل هم همه قسم باشه و به کلگی سهم داده شوه که ایتو نمیشه. ای که چرا نمیشه؟ باز بیشتر به حکومت داره برمیگرده دیگه. ما جزئیاتش نمیفهمیم. بهتر است که شما بیشتر به فکری گپ باشین. طبیعی هم است که افغانستان باید به دست خود افغانستانیا آباد شوه.
این وطن اگه خود ما جور نکنیم برادرای محترم، هیچ کس برای ما جور نمیکنه. اگه ما منتظر خارجی ها باشیم، 10 سال شوروی جتیر کرد، 10 سال شوروی جتیر کرد و شما روسا رو دیدین دمی باغا و دمی تاکا و دمی جای که پشتا قواتایش میامد و مردم ما را از بین میبرد. مگر شوروی برای ما یک سرک هم جور نکرد. امریکا 20 سال تیر کرد و امروز هم امریکا میگه که ما تقریبا 30 تریلیون، یعنی 30,000 میلیارد دلار در افغانستان مصرف کرده. کدام جای آباد کرده برای ما شما؟ بله مصرف کرده، من گفتم تخریب ما مصرف کرده. ما را سرش کشتن، مرمی آوردن، تانک آوردن، ما را بمبار، ما را کسی دیگه جور نمیکنه. ما باید خود ما جور بکنیم.
درست است، اما جور کردن و آبادی فقط همین چند پروژه نیست که در حال اجراست و زیاد سر اونها مانور داده میشه، مثل بازسازی جاده سالنگ، خط آهن و کانال قشتپه و این چیزا.
من به ارتباط قشتپه میگم، قشتپه یک کانال است که در آسیا، به سطح آسیا یک کانال مجازی، بزرگترین کانال مجازی در سطح آسیا است. این را برای ما امریکا جور نکرد، این را برای ما روسا جور نکرد. این امارت اسلامی با اون امکانات کم خودم روز جور کرد و کار سر شوان است انشاءالله در یک سال و دو سال تکمیل خواهش. و همینطور ما میدانیم اگر ما کار بکنیم این کشور رو دزر 5 سال نه دزر 10 سال با پای خود استاد میکنیم. لله الحمد ما هر چیز داریم. سرزمین افغانستان از تمام قسم ذخایر و منابع و منابع طبیعی پر و سرشار است. متاها که ما استخراجش بکنیم، استعمالش بکنیم. و امروز لله الحمد فساد اداری نیست، دزدی نیست. اگر لاجورد و زمرد پنشیر امروز لیلام میشه، پیسیش مستقیما به بیت المال میره و از اون پیسه بیت المال به مهاجرین ما در تورخم و بولدک استفاده میشه، به آسیب رسیده های زلزله هرات و همچنان به قشتپه و جای دیگر میره. یک روپیش هم به جای مصرف نمیشه. ویروس خوچور بود، چپاول بود، از این پنشیر شما میدیدین بارا بارا این چیزا میرفت، مگر محدود مردم از او استفاده میکرد. یا همی پولی که در دوران امریکایی ها اینجا سرازیر شد، شما دیدین مردم محدود از او رفت. اینجا اگر دوسی از اون کسایی که امروز نیست در افغانستان هم گریختن، باور بکنید که مردا را خود چی میگیره؟ اگر از خانم ها را بی خانم هایی که در بیرون هستن اگر دوسی از اونا را بکشین، یک شام از 240 میلیون دلار دوسی اختلاس کم نداره که گریختندن و بردن. مگر امروز به نام حقوق زن و حقوق مرد و فلانی و فلانی صدار سلامی.
هر کسی که دزدی کرده، اختلاس کرده و پیسه ها رو گریختانده برده، حتما کار خلافی مرتکب شده و شرایط که مساعد شوه باید از اونا پرسان شوه و اونا باید پاسخ بدن. اما مسئله حقوق بشر، حقوق مردم و حقوق زنان چیزی است که در هر شرایط باید مورد توجه قرار بگیره و رعایت شوه.
حقوق زن، حقوق مرد، اینا خود ما خوب میفهمیم. زنا زنای ماست، خواهرای ماست، دخترای ماست. ما میفهمیم که حقوق زن چه قسم بده. اما حقوقی که دیروز آمریکا با دموکراسی خود برشان میداد در بگرام میوردش، آیا اما حقوق بود؟ یا اما حقوق که شوروی هم اینا رو میخیستن بنام هورا و دیگر سر سال صدا میکرد، اما حقوق بود؟ ما حقوق زنها رو میخواییم در چوکات اسلام مطابق شریعت و عنانات رسم رواج افغانی خود میخواییمش. ما مخالف از این نیست برش در باید داده شد. کسای بیرون دکتشن برای ما نده که اینجا حقوق بشر نیست یا حقوق چطور و چنان نیست. در کدام جا در کدام جا حقوق بشر امروز در فلسطین شما میبینید وجه حقوق بشر تامین است؟ هر روز هزارها نفر کشته میشه و هیچ کس برش نمیگه که چرا. اگر می بمبار در افغانستان میبود، جای دیگری میبود و یا نظام ما میکرد، آل وقت کل دنیا با سر افغانستان جمع شد حمله بگید که حقوق بشر طرف میشه و باید بترشد. خوی بالای هر فرد ما لازم است که پشتر از این نظام استاد شد. اگر ما نظام استاد پشترش استاد نشیم و تخریبش کنیم، باز خو همی هدفی که ما داریم که دیگه در افغانستان جنگ نشه، دیگه قواتای خارجی در افغانستان نبیه، افغانستان به پای خود استاد شد، باز به هدف خود رسیده نمید. و باز خدا ناخسته میتره که حالت سر ما خواد آمد مثل که در دهه 90 بود که خانه به خانه جنگ بود. قوم با قوم جنگ، مذهب با مذهب جنگ. بیاین که به خاطر تعالی امی کشور خود، به خاطر امی نسل آینده خود که بی اولادای ما در صلح زندگی کنه، با عزت زندگی کنه، به خاطر ازی باید دست به دست هم بتیم، بدون تبعیض باید کار بکنیم.
سعیست، بدون تبعیض باید کار کنیم. اما آیا تو خواد شد؟ ما چون به خودم. بسیار از مردم میخوان که بدون تبعیض کار کنن. مهم است که شرایطش فراهم شود. مشکلات زیاد دیگه هم است که باید حل شود دیگه.
مشاکل است در حکومت هم. من نمیگم که در حکومت مشاکل نیست. بسیار مشاکل است. تجربه حکومت داری ما بسیار کم است. این ما واضح میگم. شاید بعض از برادرها با ما به این موافق هم نباشه. تجربه حکومت داری ما کم است. اکثر جای ما صحوه را مرتکب میشه. اکثر جای ما صحوه میکنه. خویی معنی از این نداره که یک برادر دیگه مایش و وطن ایلا به تو بگریزه که ولی جد کار نمیشه. این خانه ماست. خانه را که ما برای کس دیگه ایلا بده که خرابش کنه خود. چند سال پیش باید برای شوروی ایلاش میدانیم. بیایم که با دوزی خوشحال شیم و کشور خود به پای خود استاد بکنیم و از هر موقع استفاده خوب و کلان و بزرگ گره بکنیم که چه دیگه ایگه با مسئولین هم جب ما به این خاطر متوجه است که چون ما هم از اون جمله هستیم که هر مسئولی که هر کلانی که در بین مردم خود نباشه اونا از مردم خود خبر شده را میدن. بعد این وظیفه مسئولین است که هر وقت در بین مردم باشه و مردم بشینه در اطراف، در قریجات، در رسوالی، در ولایات برن مشاکلشان رو ببینن، از نزدیک بشنن تا که بفهمن که این حل شد. و اگر فاصله بین مردم و حکومت بود، هی حکومت هیچ وقت کامیاب نمیشه. و دیگه این که کوشش بکنه باید عمرای حکومت هم که دل مردم رو به دست بیاره، ببینن که مردم چی مشاکل داره حلش کنن، تا حدی که حل میشه براش حل کنن. و همین پشتوانی از این ملت اگر بود، این حکومت ها هزارها سال دوام میکنه. همین پشتوانی همین ملت بود که شوروی از اینجا برآمد، پشتوانی همین ملت بود که آمریکا از اینجا برآمد. اگر این ملت و حکومت فاصله میگیره، حکومت باز دوام کردن نمیتونه.
شماره های پیامک رادیو دری در ایران
3826
و در افغانستان
0-794-71-71-44.
شما عزیزان می توانید برنامه چوکی داغ را از طریق سایت رادیو دری و نشانی parstoday.ir/dari هم بشنوید.
رادیو دری مشهد هم نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
خب شنوندگان گرامی برنامه چوکی داغ، یک خبری هم بگیریم از اداره انکشاف ملی یا توسعه ملی و ببینیم که در اونجا چی گپ هاست. تلویزیون ملی افغانستان پیشتر گفتگوی داشت با ریاض الدین شریفی، معاون انسجام امور تولید و تجارت شرکت انکشاف ملی، و در ابتدا از او در مورد فعالیت های این شرکت سوال شد که او هم با توضیح کوتاهی سراغ کانال قشتپه رفت.
شرکت انکشاف ملی به عنوان یکی از بزرگترین شرکت دولتی برای هماهنگی و اجرای بهتر پروژه ها و برنامه های انکشافی ایجاد شده و متحد است که با تیم مسلکی و امکانات دست داشته خود پروژه های بزرگی را در سکتور بند و انهار، معادن، ساخت و ساز، زیربنا، تولیدات انجام بده. کانال قشتپه واقعا هم که یک کانال بزرگ و یک امید برای مردم ما هستند. کانال قشتپه 285 کیلومتر طول داره، از کلدار شروع به آخری انخوی ختم میشه. کار فاز اول 95% تکمیل شده و کار فاز دوم، کار بند سربند کانال که 35% تکمیل شده و خوشبختانه که فاز دوم نیز آغاز شده و فعلا جریان داره که فاز دوم از دولت آباد شروع میشه که الی آخر انخوی و فعلا عملا در ساحه 1300 ماشینری مصروف کار هست. از ساحه دولت آباد الی خوجدکو کار جریان دارد و در ضمن سه تا پولی که ما در این مسیر الی دولت آباد داشتیم که پول خط آهن بود و پول حیرتان مزار که خوشبختانه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد و همچنان پل دولت آباد که کارش آغاز گردیده. در قشتپه ما کارمندای نظارتی شرکت انکشاف ملیس و همچنان شرکت هایی که با ما اونجا کار میکنن هستن. در کل در قشتپه به صورت مستقیم انجینرها و کارمندایی که با شرکت ها هستن و با ما هستن در حدود 2,500 تا 3,000 نفر فعلا مصروف کار هستن.
بسیار خوب. عالی. در مورد دیگه فعالیت های شرکت انکشاف ملی بگوین آقای شریفی، به ویژه کارهایی که سال گذشته انجام شده در مورد قشتپه خو زیاد شنیده.
ما در کل شرکت انکشاف ملی در 4 بخش سال گذشته کار کردن که بخش بند و انهار بود، بخش ساختمان هست، بخش معدن و بخش تولید. بند و انهار که ما کانال قشتپه را داشتیم که کانال قشتپه قسمی که براتون معلومات دادیم پیشرفت هایش و همچنان کانال بند کمال خان است و همچنان بند توری که در ولایت زابل هست، کار ساخت ساز بند توری به منظور تولید برق و آبیاری تأسیس شده که کار بند توری هم 92% تکمیل هست و این بند میتونه که از این بند ما میتونیم 64 کیلووات برق تولید کنیم و همچنان حدوداً 600 هکتار زمین توسط بند آبیاری میشه که در آینده نزدیک انشاءالله ما شاهد بهره برداری پروژه خواهیم بود. پروژه اصلاح مسیر بازنگری کانال دریاچه نمکاب بود که در سال گذشته ایم 100% کارش تکمیل شد و به بهره برداری سپرده شد و همچنان بند سلطان ابراهیم در ولایت سرپل است که سروی مقدماتی صورت گرفته و کار روی دیزاین بند سلطان ابراهیم در ولایت سرپل جریان دارم. بند آقا جان در ولایت اروزگان است که سروی مقدماتی در این بند هم انجام شده و فعلا کار روی دیزاین بند جریان داره. کانال فرا در ولایت فرا کار کندنکاری از این که 14 کیلومتر طول داره، این کانال 22% کاری از این در سال گذشته تکمیل شده که کار در ساحه جریان داره که این آب فرارود به خشکرود به مقسم به مو گودالایی که در آخر خشکرود است آب فرارود به اونجا انتقال میده جهت ذخیره و آبیاری از استفاده میشه.
خب این از کانال و بندا. در بخش ساختمانی ساختمان های عامل منفعت چه فعالیت های انجام شده؟
در بخش ساختمان ما آغاز کار لات دوم پروژه قصر ملی واقع دیمزنگ است که سالها متوقف بود کارش و خوشبختانه امسال لات دوم از این کارش آغاز شد. فعلا به سرعت کار قصر ملی در چارای دیمزنگ جریان داره و آغاز مجدد کار امار پروژه شهرک رهایشی لاله واقع قصبه است که شهرک لاله هم یکی از شهرک های خوب و استاندارد کابل است که کار ازی هم تقریبا به اتمام میرسه و انقریب کارش افتتاح میشه. آغاز کار مجدد شفاخانه صد بستر ولایت غزنی است که کار توقف بود، مجددن کار آغاز شد و در ولایت غزنی کار جریان داره. تکمیلی 7 باب مسجد در 6 ولایت است که در سال گذشته تکمیل شد و همچنان ترمیم و تسلیمی 21 باب شفاخانه شهر کابل است که این شفاخانه های بزرگ و کوچک که در شهر کابل بود ترمیم شد و به مالک پروژه که وزارت محترم صحت است به وزارت صحت تسلیم داده شد. ترمیم و تسلیم 5 باب شفاخانه کوگنزده و در 5 ولسوالی کابل است که این 5 باب شفاخانه قبلا کارش آغاز شده بود در بخش کوگنزده که در ولسوالی های ولایت کابل است به وزارت محترم صحت تسلیم داده شد و همچنان به بهره برداری سپرده شد. ریفرم و بازسازی شفاخانه جمهوریت است که کار در ساحه جریان داره که سیستمای گذشتش به سیستم مدرن و ریفرم میشه و تبدیل میشه که انشاءالله شفاخانه جمهوریت هم یکی از شفاخانه های بزرگ کشور ماست و قریب به یکی از شفاخانه های پیشرفته کشور مبدل خواهد شد. اعمار شفاخانه 45 بستر در محوطه شفاخانه حوزوی ولایت قندهار است. اعمار ساختمان دفتر مرکزی شرکت انکشاف ملی است که ما در شرکت انکشاف ملی یک ساختمان جدید را اعمار کردیم که انقریب و هم کارهایش تمام میشه.
کاری پروژه‌ای که با اونها اشاره کردین تا چه حد تکمیل شده؟
پروژه هایی را که روش اشاره کردیم این پروژه ها تمامش تکمیل شده و بعضیش هم که در جریان گفتیم بخشای هسته که خدمتتان ارائه کردیم. همچنان دو سه پروژه دیگه هم مونده که اعمار ساختمان دفتر مرکزی است و همچنان تکمیل تسلیمی تعمیری اسبق شورای امنیت است. آغاز کار 4.3 کیلومتر سرک در یکباغ شبرغان است و ما در سال گذشته 82% پلانی را که در پروژه ها و در بخش های مختلف داشتیم ما تکمیل کردیم که تمام فعالیت ها در کلیت، چون شرکت انکشاف ملی بخش های مختلف کار میکنه، پروژه های خیلی زیادی را داره.
گفته شده که 81% پروژه های شرکت انکشاف ملی سال گذشته تکمیل شده. چطور به صورت کامل نتونستین که تکمیل کنین پروژه را؟
خب پلان ها اکثرا تطبیق 100% ممکن نیستن. مشکلاتی که فراروی برنامه های ما هست، چون فراروی تمام کشور هست که اکثرا پروژه ها بعضی مواد و خریداری هایش باید از خارج صورت بگیره، مشکلات انتقال از خارج است و همچنان تطبیق در بعضی ساحات حوادث طبیعی باعث میشه گاهی که بعضی برنامه ها تطبیق نشه. ولی ما به عنوان تیم انکشاف ملی با تطبیق 81% پلان خود را موافق احساس میکنیم در چنین وضعیت.
دقیقه در پروژه‌ای که شما یاد کردین چه تعداد مردم شامل کار شدن یا به عبارت شما چقدر اشتغال ایجاد کردین؟ البته فکر میکنم که بازم از قشتپه میخواین شروع کنین.
انکشاف ملی قسمی که گفتیم تنها در پروژه قشتپه بین 2500 تا 3000 نفر کارمندا به صورت مستقیم و غیر مستقیم کار میکنن. اگر در کلیات بگیریم ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعداد افراد به هزارها نفر میرسه که در پروژه های مختلف و در برنامه های مختلف مصروف کار و تلاش. یکی از برنامه های ما در استراتژی دراز مدت ما که داریم فراهم نمودن زمینه اشتغال زایی برای هموطنان ما است.
برای جلوگیری از فساد حین اجرای پروژه ها شما چه اقداماتی انجام دادین آقای شریفی؟
انکشاف ملی برای جلوگیری و مبارزه با فساد یک مکانیزم خاص خود داره. قسمی که به هموطنان ما معلوم است، انکشاف ملی توانسته که در مدت زمان ایجاد یا پس از ایجاد با مبارزه خوب با فساد خوب مبارزه کنه و همچنان ما یکی از اداره شفاف در افغانستان باشیم. به خاطر جلوگیری از فساد باید ما زمینی فساد را محو کنیم. یکی از بخشایی را که ما برای عزیز زمینه را محو کردیم بود که سیستم تدارکاتی شرکت انکشاف ملی یک سیستم دیتابیس هوشمند است که ما تمام شرکت ها وقتی خریداری میشه با دیتابیس ثبت میشه، به اعلان سپرده میشه. حدودا بین 4 تا 5000 شرکت در سیستم ما ثبت هستند که همه فرم پر میکنن، شرطنامه ها برشان میره و همه وفرهایشون رو پر میکنن برای در سیستم ثبت میکنن. سیستم به صورت اتومات 3 تا شرکت برنده را در صدر میاره. اگر در مرزایدی فروش باشه قیمت بلنده، اگر در خریداری و قرارداد باشه قیمت نازله در صدر میاره. هیچ کسی نمیتونه که در سیستم ما دستبرد کنه. اگر هر کسی از مقام درجه یک که رئیس اجرایی شرکت انکشاف ملی تاشته بس تا مقام پایین، هر کسی که در دیتابیس دست میزنه، دیتابیس خودش اتومات یادداشت نوشته میکنه که دینی دقیقه دینی ساعت دینی بخش این اینجا تغییر کرد. و پس از زیکی 3 شرکت انتخاب میشه، بعد از او اسنادای از یه ارزیابی میشه، بعد قرارداد هم مستقیم از طریق سیستم پرینت میشه، قسمی که شرطنامه ارسال میشه.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
دوستان عزیز، همراهان نازنین نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه تکرار برنامه لاله های غریب باشین.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم با افتخار تمام. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه این هفته لاله های غریب میخواییم شهید افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما معرفی بکنیم که متولد ایران هست. شهید محمد حسین لکزایی از یک پدر و مادر افغانستانی در منطقه چناران در نزدیکی مشهد مقدس متولد میشه. پدر این شهید بزرگوار در تظاهرات های زمان شاه بر اثر حادثه‌ای که برش اتفاق میفته و تصادف میکنه با یک موتر، خب جان خودش از دست میده و به نحوی در همون زمان به شهادت میرسه. بعد از این مسئله خب این خانواده در مشهد سکونت پیدا میکنن. بعد از انقلاب در شهرک شهید بهشتی مشهد ساکن میشن که خب شهرکی است که به خانواده های شهدا معمولا اختصاص داره و خانواده های جنگ زده ای که از نقاط مختلف ایران و مشهد عزیمت کرده بودن در شهرک شهید بهشتی در مشهد سکونت داشتن. این شهید بزرگوار از مشهد، از شهرک شهید بهشتی اعزام میشه و در نهایت هم در چذابه به شهادت میرسه. مزارش هم در بهشت رضا در مشهد هست. تنها کسی که تانستیم در ارتباط با این شهید باش صحبت بکنیم خواهرزاده شهید محمد حسین لکزایی است، آقای مشتبه اخلاقی که از دوستای ماست و خب نشستیم با آقای اخلاقی در ارتباط با شهید محمد حسین لکزایی صحبت کردیم. با توجه به این که خب خیلی زمان گذشته، ممکنه که بعضی از مسائل خیلی دقیق نباشه، اما همین مقدار هم میتونه که یک دورنمایی را از شهید محمد حسین لکزایی به دست ما بده و ما بتونیم که یک آشنایی خیلی مختصری با شهید محمد حسین لکزایی پیدا بکنیم. خب عرض کردم که این شهید از یک پدر و مادر افغانستانی در چناران متولد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دایی بنده به اسم حسین لکزایی که در روستای به اسم خاجرا در چناران کنونی دنیا میان، دوره طفولی اینجا بودن تا در تظاهراتی که پدرشان شرکت میکنن زیر ماشین میشن، خلاصه اینا مجبور میشن به مشهد انتقال پیدا کنن، یعنی اینجا اتسکنا پیدا میکنن در منطقه بیمارستان هاشم نژاد.
خب این بخش اول صحبت‌های جناب آقای مشتبه اخلاقی بود، خواهرزاده شهید محمد حسین لکزایی که خب بیشتر از